بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب متاجر، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولای از من الدلال ما یطلف بیده من الامتعه الا بتفریتن و المراد بهی ما یشمل التعدی مجازن او اشتراکن. سلام علیکم. فیحلف علی عدمه لو ادعی علیه تفریط لانه امین فیقبل قوله فی عدمه. میفرمان که هرگاه در دست دلال متاع تلف بشه، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ میفرمان نه، دلال ضامن نیست، برای خاطر این که دلال امین هست و کسی که مورد امن باشه و مردم اون را امین بدونند و به شکل امانت چیزی را به دست او بسپارند، این وقتی که بدون تعدی و تفریط در دستش چیزی تلف بشود ضامن نیست. بله، اگه تعدی بکنه، تفریط بکنه، کوتاهی بکنه، از حد بگذرونه در نگاهداری، اینها موجب ضمان هست. ولا یضمن الدلال ما یطلف بیده من الامتعه الا بتفریط، کوتاهی در حفظش کرده. میفرمان که این کلمه تفریط یه طوری باید معنا بکنیم که تعدی هم شامل بشه. یه وقت هست که مثلا حیوانی دست دلال هست که میخواد بفروشه، تفریط در حفظش میکنه. یه وقت هست که تعدی میکنه، مثل این که مثلا آب زیادی، خوراک زیادی هم وقت بهش میده و به طوری که مثلا رو این جهت از بین میره. ما میخوایم بگیم که چه تعدی باشه و چه تفریط، هر دو زمان آور هست، ولی عبارت اینه که به تفریطین. کلمه تفریط را باید یه طوری معنا بکنیم که شامل تعدی هم بشه. حالا یا برای خاطر این هست که مجازن به تفریط تعدی هم گفته میشه، به تعدی تفریط هم گفته میشه، یا نه اصلا اشتراک لغوی داره که لفظ تفریط هم وضع شده برای تعدی و هم وضع شده برای تفریط. الا به تفریط و المراد بهی ما یشمل التعدی مجازن او اشتراکن. البته در این حال یک کار دیگری هم باید بکنیم. یعنی الان اینجا دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که کلمه تفریط اگه خواستیم معناش بکنیم تعدی، این مجاز است یا هر دو حقیقت است؟ تفریط هم در تفریط حقیقت باشه هم در تعدی. یه بحث. بحث دیگر نه که حالا کلمه تفریط در اینجا این باید یه معنایی براش کرد که اعم باشه، در معنای اعمی استعمال بشه، تجاوز مثلا از حد. حالا تجاوز از حد چه به طرف افراد چه به طرف تفریط، یه معنای عامی حالا فعلا باید برای لفظ تعدی کرد، و این غیر از اینه که حالا تفریط برای کلمه تفریط کرد، و این غیر از اینه که تفریط در تعدی حقیقت است یا مجاز است. و حالا هرچی، ما فعلا اینجا لفظمون رو در یه معنای عامی هم خیم استعمال بکنیم، خود این هم یه مجازی هست. اگه گفتیم مجاز است، عبارت ایشون قسمت اول رو فقط کلمه مجازن او اشتراکنش میرسونه، ولی ما یشمل اون نکته بعد هست. خب حالا دلال که امین شد و ضامن نیست، مگر در صورت تفریط و تعدی. اگه یه وقت بایع گفت که شما در حفظش تعدی کردی، در حفظش تفریط کردی، این ضامن عرشور که هست یا نیست؟ اینجا میگیم قسم میخوره برای خاطر اینکه اگه بایع بیانه داشته باشه که شخص دلال تعدی یا تفریط کرده که خیلی خوب، ولی وقتی نداره قول قول او هست، اصل عدم با دلال هست، پس قسم به طرف او میاد. فیحلف علی عدمه لو ادعی علیه التفریط. اگه که بایع ادعای تفریط بر دلال داشته باشه، لانه امین، فیقبل قوله فی عدمه، اون که میگه من تفریط نکردم، قولش قبول است با قسم البته. حالا آمدیم تفریط ثابت شد، مثل اینکه خودش اقرار کرد که بله من تفریط کردم، یا بایع بیانه داشت بر تفریط. حالا فإن ثبت التفریط فی حقه و زمن، آیا اگر یه اختلاف دیگری بین بایع و دلال پیش بیاد، بایع بگه که ضامن 1000 تومان هستی برای خاطری که مبیع 1000 تومان میارزی، دلال بگه نه 800 تومن مثلا میارزی، حالا باز در این فرض که اختلاف در مقدار قیمت هست، قول قولی که هست؟ میگن باز هم قول قول دلال هست، چون اصل عدم زیاده هست، باز یک قسم میخوره بر نفی زیاده، بر اینکه 1000 تومن نیست. فإن ثبت التفریط فی حقه و زمن القیمه، حلف على مقدار القیمه لو حالفه البایع، یا لو حالفه البایع. اینجا باز قسم بر مقدار قیمت میاد به طرف دلال، اگه قسم ازش بخواد لو حالفه البایع، یا لو حالفه البایع مثلا اگه نسخه خالفه هم داشته باشه، اینجا خالفه هست باید. فدعا انها اکثر، او ادعا میکنه که مثلا بیشتر هست، مما اعترف به لأصالت البراءه من الزائد. خب اگر کسی برگردد بگد آخه دلال الان فرض شد که خیانتی کرده، چون وقتی زمان به عهدش میاد که یه خیانت ثابت بشه، یا خیانت به طرف تعدی یا خیانت به طرف تفریط ثابت بشه، حالا که ثابت شد که یه خیانت کرده، بازم از امین بودن خارج نمیشه، بازم قول قول او هست، میفرمان بله باز هم خارج نمیشه، ولو گناهکار شده باشه که در مال مردم تعدی و تفریط کرده و زمانم به عهدش آمده باشه، ولی معذالک در اون مسئله باز قول قول او هست. و در مسئله غاصب هم میفرمان همین مسئله هست، اگر کسی هم غصب کرده باشه یه چیزی را که اونجا مسلمه که دیگه اسم هست و زمان هست، ولی در این حال اگه بین مالک و شخص غاصب اختلاف در قیمت باشه، اونجا هم قول قولی کی هست؟ اگه بیانه در کار نباشه، قول غاصب، یا قسم میخوره و حرف او هر شبت که ثابت میشه. ولا ینافیه تفرید، یعنی منافاتی ندارد با این قبولی حرف دلال، این که تفرید کرده. و این اوجب الاسم، ولو گناهکارم باشه، کما یقبل قول الغاصب فیها الا اصح القولین، کما اینکه قول غاصب هم قبول میشه در قیمت بنابر اصح قولین. خاتمت الاقالت فسخون لا بیعون اندنا سواء وقعت بلفظ الفسخ ام الاقاله فی حق المتعاقدین و الشفیع. مسئله دیگر اینه که خب خیلی از جاها بله هست که معامله بر میگرده، از جمله جاهایی که معامله بر میگرده باب اقاله هست که سابقا هم خوندیم، از آداب و مستحبات بیع که اگر که فرزن مشتری مثلا پشیمان هست، هر لخم هست، آمده درخواست میکنه که برگردونید، بایع قبول کنه و معامله را برگردونن، این از آداب اسلامی هست و استحباب زیاد داره و بعضیا نقل میکنن که ما تجربه کرده ایم که حتی عائدات اقتصادی و مالیمون هم بیشتر هست وقتی که برای خدا اقاله کنیم و متاع را برگردونیم، علاوه بر ثوابی که وعده داده شده که اقال الله اسرته یوم القیامه، من اقال مؤمنا فی بیعه اقال الله اسرته یوم القیامه، کسی که مؤمنی را در معاملش اقاله کنه و برگردونه فردای قیامت هم خداوند عالم صرف نظر از گناهان او میکنه. این از آداب اسلامی هست. حالا کلام در این هست که این اقاله که برگردوندن معامله هست فسخ هست یا بیع است، یعنی بایع که فروخته بوده فرش را به مشتری حالا اقاله میکند، معنای اقاله این هست که یه معامله ثانوی حاصل میشه بین بایع و مشتری، یعنی مشتری فرش را میفروشه به بایع ثانیاً و مشتری میخره، این هست واقعش و روحش یا نه فسخ هست. معنای فسخ اینه که اون معامله قبلی باطل، همین مقدار او هیچ. آیا اقاله هیچ کردن معامله سابق است یا تجدید معامله ثانوی هست؟ و اینها آثار فقهی داره. اگر گفتیم که نه بیع است، خب آثاری داره. حالا گفتیم بیع هست و آثاری داره، نسبت به خود متعاقدین میگیم بیع هست، تجدید معامله ثانی دیگه، یعنی همی که میگه قبول میکنم که برگردونی، این یه معامله هست، یعنی معامله ثانوی. بله همین معامله ثانوی دیگه، همین معامله ثانوی همینه دیگه. بله عرض شد که تجدید که حالا گفتیم هست، این معامله ثانوی معامله دومی هست، آیا نسبت به خود متعاقدین این اثر را داره که بشه بیع و آثاری برش مترتب باشه؟ یا تعدی هم میشه کرد، مثل مسئله شفیع. مسئله شفیع اینه که اگر یه چیزی که فروخته شده ما شریک داشته باشیم، شریک ما حق اخذ به شفعه داره طبق باب شفعه و شرایط باب شفعه. شما که با یک کسی در یک چیزی شریک هستی، اگر بدون خبر شریکتون فروختید، برای شریک شما حق شفعه هست، یعنی او حق داره بیاد این معامله که شما بدون خبر او کردی به هم بزنه، برگردونه قسمت شما را به طرف خودش و او بشه خریدار. این را میگیم شفعه و مسائلی داره، شرایطی داره. حالا اگر اقاله را ما بیع دانستیم، نسبت به خود مشتری و بایع یک معامله ثانوی هست یا نه، حتی اگر که در این متاع شریکی باشد که سهم او جداست، جداست منظورم که او فروخته نشده، تا او فهمید اونم حق داره بیاد اینجا این کار را انجام بده و بگوید که من هم در این معامله سهم دارم و قبول میکنم. مثل اینکه شما که مشتری هستی با یک کس دیگری شریک باشی که همراه خریده اید، حالا که همراه خریده اید در سهم شما اقاله شد، در سهم شما اقاله آمد، حالا که در سهم شما اقاله آمد و باید قبول کرد که سهم شما را برگردونه، آیا اون رفیق شما حق دارد اینجا اخذ به شفعه بکنه؟ یعنی بیاد بالا دست بایه بگه که شما نمیتونی برگردونی به خودت، چون من شریکی او هستم، من برمیگردونم به خودم، من تمام سهم را برمیدارم و پول را میدم. آیا برای شریک مشتری هم حق و شفعه قرار داده میشه یا اینکه نه حق و شفعه قرار داده نمیشه؟ اگر گفتیم اقاله خودش یه معامله هست، حتی معامله هست نسبت به شریک شما هم، یعنی حق و شفعه میتونه بگیره، خب حق و شفعه براش ثابت میشه. ولی اگر گفتیم نه برای جای دیگری نیست، برای اجنبی به اصطلاح نیست، فقط برای خود متبایعین هست، این اگه مسائلی داشته باشه فقط بین بایع و مشتری ثابت میشه دیگه، رد نمیشه به شریک که شریک بخواد اخذ به شفعه بکنه. حالا آیا چه هست بالاخره؟ میفرمان علی اقاله تو فسخ خون. اقاله اصلا فسخ هست و بی نیست، نه نسبت به خود متبایعین ما بی میدونیم، نه نسبت به شریک اگه پاش در کار باشه بی حساب میکنیم، یعنی این معامله بی باشه و او بتونه بیاد حالا اخذ به شفعه بکنه و حق و شفعه بخواد بگیره، هیچ کدومش ثابت نیست. البته بعد از عامه گفتم ثابت هست، بعضی گفتن نسبت به خود متعاقدین، بعضی گفتن نسبت به اجنبی که همون شریک باشه، این مسائل ثابته، ولی اندنا هیچ کدومش ثابت نیست. میفرمان الاقالتو فسخون لا بیعون اندنا، این نزد شیعه. یه مسئله دیگر اینجا داریم و اون اینه که بعضی ها فرمودند که این نزاع در صورتی هست که به لفظ اقل تو اقال محقق بشه، که آیا حالا بی هست یا بی نیست، ولی اگه به ماده فسختو باشه حتما بی نیست. گفتن این بحث مال اونجاییه که به لفظ اقل تو باشه، ما میگوییم که چه به لفظ اقل تو اقاله بکنن چه به لفظ فسختو معامله را به هم بزنن، الا ای حال بی نیست در هیچ صورتش. سواء وقعت به لفظ الفسخ، اقاله واقع بشه به لفظ فسخ که همه قبول دارن که اقاله بی اینجا نیست، امل اقاله که بعضیا گفتن اینجا هست که ممکنه بی باشه، که اگه بگه اقل تو که اونم بگه قبل تو. خب حالا بی نیست، فی حق المتعاقدین و شفی، این فی را گفتن متعلق به فسخ بگیرید، یعنی الاقاله تو فسخون فی حق المتعاقدین و شفی، اقاله فسخ است هم در حق متعاقدینی که معامله انجام دادن، هم درباره شفی، یعنی اون کسی که اگه معامله بود میتونست شفعه بگیره و اخذ به شفعه بکنه و بگه من حق دارم که برگردونم و من بشم بای و خریدار، این اسمش میداریم شفی. البته الان شفیع نیست، یعنی الان به عنوان کسی که شفعه میگیره یعنی سهم رفیقش را برمیگردونه به طرف خودش الان نیست، ولی اگر که این شریک شرایط معامله و بی برای کار ما موجود بود میشد چی چیز؟ میشد شفیع فعلی، یعنی میتونست اخذ به شفعه بکنه. چون میتونسته اگه شرایط موجود بود اخذ به شفعه بکنه، حالا هم اسمش میداریم شفیع، ولی این شفیع فعلی نیست، حالا فقط شریک هست. این شریکیه که اگه میشد میشد شفیع، شفیع به اعتبار امکان اصل مسئله هست. اینه که میفرمان و شفیع، یعنی درباره شفیع هم فسخ هست نه بی. و هو شریک، این کلمه شفیع اینجا فقط شریک معناش بکنید، لا شفع اذ لا شفعته هنا به سبب الاقاله، چون شفیع فعلی که نیست که شفعه گرفته باشه تا به این اعتبار اسم شفیع باشه از راه اقاله. و حیث و کانت فسخن لا بیعن، حالا که بنا شد اقاله فسخ باشد و بیع نباشد، فلا تثبتو بها شفعتون لشریک، شفعه ای برای شریک ثابت نمیشه، لاختصاصها بالبیع، چون شفعه که در باب عرشبت که دیگری بحث شده آیون خوندن انشاءالله، شفعه در صورتی هست که بی باشه، اینجا که فرض شد که بی نباشه. می فرمان که مصنف در عبارت گفت فی حق المتعاقدین و نبه به قوله فی حق المتعاقدین الا خلاف بعض العامه حیث و جعلها بی ان فی حقه ما، بعضی ها گفتن چرا بی هست، و به قوله و شفی، یعنی و نبه به عبارت و شفی باز علا خلاف آخرین، اون طبعی به خلاف گروه دیگر از فقها کرده، البته از عامه، حیث و جعلوها بیعن فی حقه، اونا قرار داده اند اقاله را بی در حق شریک، دونهما نه برای متعاقدین، فیثبت له بها الشفعه، ثابت میشه برای شریک به وسیله اقاله بنابر قول اونها شفعه. اگر گفتیم مطلب دیگر، اینه که خب حالا معامله اقاله شد، حالا که معامله اقاله شد و برگردونده شد، آیا دلالی که در کار بوده میشه بهش بگیم خدا حافظ شما، شما بفرمایید دور کارتون، یعنی هیچی بهش ندین برای خاطر اینکه خب معاملهی که انجام نشد معامله هم برگشت و به هم، یا این که نه دلال خب اون کاری که کرده اجرت لازم داره، او عملش انجام داده دیگه، چه حالا ما بعد اقاله بکنیم چه نکنیم. میفرمان بلا تسقط و اجرت و دلال علل بیع بها به وسیله اقاله ساقط نمیشه اجرت دلال بر بیع، لانه استحقها بالبیع السابق، برای خاطر اینکه دلال مستحق اجرت شد به وسیله بیع قبل از اقاله. ولا یبطله الفسخ اللاحق، فسخی که بعد میاد چه کار به عمل او و اجرت او داره. و همینطور کسانی که کشیده اند، تیل کرده اند، کسانی که بررسی کردن که متاع وضعش چطوره، پول وضعش چطوره، سالمه یا سالم نیست، اینا هم اجرتشون نخواد. و کذا اجرت الوزان، کسی که وزن میکنه، والکیال و ناقد، ناقد عرض کردیم کسی که بررسی متاع و پول میکنه که تقلبی داره نداره، درسته عیارش نیست چطور، بله بررسی میکنه. بعد صدور هذه الافعال، بعد از آنی که این کارها را انجام دادن، لوجود سبب الاستحقاق، چون سبب استحقاق موجوده دیگه که کارش باشه. خب مطلب دیگر باب اقاله اینه که آیا صحیح هست که اقاله بشود به زیادت فی الثمن، مشتری خواهش بکنه مثلا که این رو از من بردارید یه چیزی هم بیشتر به من بدید، محض رضای خدا یه چیزی هم بیشتر به من بدید، مثلا باید بخواه بگه خیلی اقاله میکنم ثمنم یه چیزی بیشتر بهت میدم، این میشه. یا باید بگوید که من قبول میکنم ولی به شرط اینکه شما یه چیزی صرف نظر از ثمن بکنید که نقیصه باشه، آیا این درسته؟ میفرمان نه، اقاله فسخ بنا شد باشه. فسخ یعنی به هم خوردن ساختمان عقد، به هم خوردن ساختمان عقد معناش اینه که مبی بره جای خودش، پولم بیاد جای خودش، دیگه زیاد و کمی نداشته باشه، زیاد و کم دیگه از کجا ما روش بگذاریم. ولای صح به زیادت ثمن الذی وقع علیه البیع سابقا، زیاده بر ثمنی که بیع برش واقع شد ولا به نقیصه هیچ کدومش درست نیست. علتش هم اینه که اقاله فسخون، فسخ یعنی چه؟ یعنی متلاشی شدن بنیان عقد، و معناه رجوع و کل عوضن الى مالکه، اگر عقد متلاشی شد این هر چیزی میره سر جای خودش، پول میره سر جای خودش، مبیع هم میره سر جای خودش، اما دیگه از کل چیزی دیگری دیگه. فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط و فسدت به فساده. اینجا یه دوتا نکته هست که توجه بهش لازم هست. یکیش اینه که بعضی وقتا شرط مخالف مقتضای عقد هست، بعضی وقتا شرط هرچبت که مخالف مقتضای عقد نیست، شارع فرموده این درست نیست، مثل که شرط نادرستیه، شرط محرمیه مثلا، ولی خلاف مقتضای عقد نیست. ولی بعضی وقتا میگن این شرط خلاف مقتضای عقد هست. این یعنی چه؟ شرط خلاف مقتضای عقد معناش اینه که وقتی یه عقدی یه قراردادی بسته میشد، این خودش یه اقتضاعاتی داره، این کار و قرارداد خودش یه چیزهای همراه داره، اصلا در نهاد او و عمق جان اون عقد و قرارداد افتاده این. این مثل اینه که شما وقتی یه چیزی بخرید، تا شما یه چیزی خریدی مقتضای خرید اینه که ملک شما بشه. حالا اگر بگویند که ما این فرش رو به شما میفروشیم به شرط اینکه ملک شما نشه، اصلا وارد ملک شما نشه، این درسته؟ این نمیگن شرط محرم است، میگن این خلاف مقتضای عقده، یعنی اصل قرارداد معامله که تو دنیا آمده، اصلا این پیکره برای چی آوردن، این پدیده برای چی تو دنیا آوردن، برای خاطر اینکه خب ملک پیدا بشه. اگه ما شرط بکنیم که ملک حاصل بشه که نمیشه. یا اینکه عقد نکاح را مثلا برای خانومی بخونن و شرط بکنن که زن طرف نشود، مثلا زن او نباشه، عقدم خونده بشه عقد نکاح. اینا میگیم خلاف مقتضای عقده، یعنی اصل اقتضای عقد برای خاطر این بوده شما شرط میکنید که نباشه، این عرض شود که درست نیست. ولی بعضی وقتا هست که نه، یه شرطی خلاف مقتضای عقد نیست، محرم هست، مثلا مثل این که شرط میکنن که پول تأخیر مثلا داشته باشه ولی تأخیر مدت براش ذکر نمیکنن، خب این شرط سائغ عرض شود که نیست، یعنی مشروع نیست، چون باید مدتش معین باشه، حد باید داشته باشه. این از اون جهت اشکال داره. حالا هرگاه یه عقد شرطی شرطش خلاف مقتضای عقد باشه، یه بحث دیگری هم پیدا میشه و اون اینه که خب شرط خلاف مقتضای عقد خراب و فاسد، آیا مفسدم هست یا نیست؟ این یه بحث وسیع‌تری داره و اون اینه که شرط فاسد مفسد هست یا نیست. ما شرط فاسد را اصح اینه که مفسد نمیدونیم، ولو بعضی ها فرمودن هر شرط فاسدی مفسدم هست، ولی اصح اینه که نه، هر شرط فاسدی مفسد نیست، خودش خراب ولی مشروط که اون عقده به جای خودش صحیح باقی میمونه، چون مثلا تعدد مطلوب هست. ولی اگه یه شرطی خلاف مقتضای عقد باشه، اگه شرطی خلاف مقتضای عقد شد، هم فاسد هست و هم مفسد، عقد را هم فاسد میکنه. وقتی که عقد فاسد شد، مثل که اصلا اینطور معامله انجام نشده. حالا در باب اقاله گفتیم که اقاله فسخ است، روحش اینه که فسخه، فسخ یعنی متلاشی شدن اون ایجاب و قبول سابق. خب ایجاب و قبول سابق یه متلاشی شد، پول میاد سر جای خودش، هرچی هست مبی امیر سر جای خودش، همین مقدار. اگه ما بخوایم شرط بکنیم یه چیزی زیادتر یا یه چیزی کمتر، این خلاف ساختمان اقاله هست. وقتی خلاف ساختمان اقاله هست میشه یه شرط فاسدی که خلاف مقتضای عقده، و شرط خلاف مقتضای عقد مفسد هم هست، پس اقالمون میشه خراب. پس اقاله مثل اینکه نشده، همون معامله اولی که بوده به حال خودش باقی هست. اینه که میفرمان فاذا شرط فیها، اگر شرط بشود در اقاله، ما یخالف مقتضاها، یه چیزی که خلاف مقتضای او باشد، این فسد از شرط، خود شرط فاسد و فسدت به فساده، او وقت فاسد می شود اقاله هم به فساد شرطمون. این عرض کردیم به طور کلی، طور نیست که هر شرط فاسدی مفسد باشه، هر شرط محرمی مثلا محرم باشه، ولیکن در این طور جاها پذیرفته شده چون خلاف اصل مقتضا است. ولا فرق بین زیادت العینیت و الحکمیه. مسئله دیگر اینه که حالا که زیاده اشکال داره، این زیاده میخواه عینیه باشه، مثل این که مثلا مشتری بگه که برگردونید به 110 تومن با اینکه اصل معامله 100 تومن بوده، خب زیاده عینیه 10 تومن زیادتر میخواه بده. یا زیاده حکمیه، مثل این که بایه میگه خیلی خب معامله رو من برمیگردونم ولی پولتون را نقد بهتون نمیدم، باید یک ماه مهلت بدی. این شرط تأخیر حکم زیادی بازار رو برای مردم دنیا ارزش داره، اینکه پول یک ماه دیگه بخوان بگیرن، این در حکم زیاده هست و اشکال داره. ولا فرق، نتیجش این میشه که شرط باطل. اگر گفتیم شرط باطل، اون وقت خلاف مقتضا هم اگه گرفتیم که بعید نیست که خلاف مقتضا باشه، اون وقت اصل اقاله باطل میشه. ولا فرق بین زیادت العینیت و الحکمیه، زیاده حکمیه کل انتظار به سمن، یعنی مهلت به دهراج به سمن هست، این میشه در حکم زیاده. بله اون ممکنه که لازم باشه عمل بهش بشه، اون غیر از خود مسئله اقال هست، اون یه شرطی هست که در ضمن عقد میشه، این مربوط به اصل اقاله نیست. شرایطی که ظاهرا در ضمن عقد میشه اون ممکنه که واجب الوفا باشه. و یرجع بالاقال کل عوض الى مالکه، در اقاله رجوع میکنه هر عوضی به مالک خودش، انکان باقیا، در صورتی که باقی باشه موجود باشه خودش برمیگرده، سمن هست خود سمن، مبی هم هست خود مبی. و نماؤه المتصل تابع له، نما هم البته تابع خود بقای سمن و مسمن هست، یعنی برمیگرده نماء متصل، نماء متصل. اما المنفصل چه؟ فلا رجوع به، نه نماء منفصل اون رجوع نداره، نماعات جدایی که پیش بیاد اون بر نمیگرده. چرا؟ به خاطر که نما در ملک مثلا مشتری پیدا شده، نماع منفصل خود در ملکش پیدا شده، مال خودشه، معاملم که میخواد برگردد مبی بر میگرده نه نماع منفصلش. حالا ولو این نماع منفصل حامل باشه، یعنی حامله شده این نماع منفصل، ولو حالا در رحم این حیوانم باشه و نزاییده باشه، ولی در این حال مال کیه؟ مال شخص مشتری هست، ولو اخاله هم بیاد. و نماء منفصل بر نمی گردد فلا رجوع به، و انکان حملن لم ینفصل، اگه زائیده باشن که خب معلومه که بر نمی گرده، هنوزم نزائیده باشه این را نماء متصل حساب نمی کنیم، نماء منفصلی هست که هنوز منفصل نشده، اقاله آمد ولی تلف داریم. اگه تلف داریم و حساب بحث مثلی و قیمی پیش میاد، اگه این چیزی که معامله روش آمده رو مثلیات هست، یعنی رو چیزهایی که در عرف این اجزایش همش مثل همه، مثل این چیزهایی که حالا کارخانه ها درست میکنن، بشقاب و مثلا لیس و نمیدونم این ظرفایی که همش یه رقم خصوصیاتش و نمونه های دیگر اینطوری، خب این میشه مثلی. و اگه قیمی باشه، حیوان مثلا بوده، خب اونجا قیمتش رو میدن. فا انکان تالفا فمثله انکان مثلی او قیمته یوم تلف انکان قیمی او تعذر المثل، قیمتش میدیم اگر که قیمی باشه. البته در باب قیمت وقت بحث هست، یه بحث مفصل مشکلی هم هست که قیمت کی، ایشون حالا با این یک کلمه رد میشن اینجا که قیمت یوم تلف، اون روزی که تلف شده در نظر بگیرن، قیمت اون روز را بدن، نه قیمت روزی که معامله کردن، نه قیمت روزی که میخوان بپردازند، قیمت یوم تلف اون روز را حساب میکنن. بعض موارد دیگر هم داریم که تلف نیست ولیکن حکم تلف داره، قیمی نیست حکم قیمی داره، و اون اینه که مثلی بوده ولی نیست، حالا بخوان مثل پیدا کنن فعلا نیست، خب قهرن برمیگرده میشه چی؟ میشه مثلی، برمیگرده میشه قیمی، و اون با قیمتش بدن. اینه که میفرمان دو جا داریم که قیمت میدیم، یکی قیمت انکان قیمی هن او تعذر المثل که نیست، یعنی برمیگرده میشه قیمی. مسئله دیگر، آمدین که یکی از این عوضین یا هر دو مثلا معیب هست، حالا اقاله شده و معیب هست، حالا که معیب هست عرش را میگیرن، ولو وجدهو معیبن رجع به عرشه، بایه مثلا حالا که حیوانش برده فرشش برده ببینه عیبی داره، خب برمیگرده عرش میگیره. برای خاطر اینکه بارها خوندیم دیگه که جزئی اگه نباشه، وصفی در مدی اگر نباشد، این همین به منزله فوته، چطور کلش اگه نباشه فوته، یکی از اجزایش نباشه، یکی از وصفاش نباشه، خب این همین هم به نسبت خودش فوتی است، خب فوت باید حساب روش بیارن. بله، لان الجزء والوصف الوصف الفائت به منزله تالف، این خودشون میگه که تلفی دارن. تمام شد. مسئله دیگر اینه که خب حالا اقاله با چه الفاظی و سیغی حاصل میشه؟ میفرمان الفاظ مختلفی داره، الفاظ اقاله تفاسخنا و تقایلنا، هر دوشون همراه یه مرتبه شروع میکنن میگم تفاسخنا، اون میگه اونم میگه، همراه میگم تقایلنا، یا یکیشون اول میگه تفاسخنا بعد یکی دیگه شون میگه، هر دوش درسته. تفاسخنا و تقایلنا معن او متلاحقین، یعنی پشت سر هم، او که گفت اون دیگری میگه، من غیر فصل یعتد به، اگه خواستن متلاحقین باشن فاصله زیاد نباید باشه که او مثلا بگه تقایلنا یه ساعتی دو ساعتی بعدش او بگه تقایلنا، نه، اگر فصل هست یه فصل اندکی باید باشه، معتد به نباید باشه. او یقولو احدهما اقلتو که، یا این که یکیشون میگه اقلتو که مثلا بایه، فیقبل الاخر، دیگری هم قبول میکنه. حالا دیگری که قبول میکند که مثلا مشتری باشه، یه وقت اومده خواهش هم کرده، یه وقت نه هنوز خواهش نکرده بوده، ولی بایه فهمیده که این مثلا دلش نخواد که معامله به هم بخوره، ولی چیزی هم نگفته، بایه میگه عقل تو که، اونم میگه قبل تو مثلا عرشبت که. و این لم یسبق الالتماس، یعنی ولو خواهش جلوتر نکرده باشه، در این حال وقتی بگه قبل تو دیگه تمام هست. از این بحث که حالا خوندیم نتیجه گرفتیم که باید صیغه های لفظی داشته باشه، هم ایجابش و هم قبولش لفظ باشه، ولیکن مصنف در دروس اکتفای به قبول فعلی هم کردن، یعنی اونجا فرموده است که لازم نیست این قبول حالا حتما لفظ باشه، اگه اون متا را پولش را مثلا او تحویل گرفت، این همین که پولش را تحویل گرفت این قسمش هست، حالا ولو دیگه کلمه قبل تو نگه، او میگه اقل تو که و پول میده، اونم پول میگیره، این همین کافیه. و فی الدروس و احتمل المصنف و فی الدروس الاکتفاء بالقبول الفعلی. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الدین و هو قسمان، الاول القرض به فتح القاف. خب انشاءالله میارید. و کسرها و فضله عظیم. دین میفرمان دو قسم است، یک قسمش که بعد میاد دین عبد، او خودش یه مسائلی داره که بعد میاد انشاءالله دین العبد. حالا قسم اول القرض، یعنی پول به دیگری قرض دادن و در اختیار کسی دیگری گذاشتن. به فتح قاف میشه بخونی، قرضم میشه بخونی. و فضله عظیم، قرض فضیلت بسیار داره، حتی در روایت داریم که الدرهم و من به ثمانیت عشر درهما، یک درهم قرض ارزشش برابر اینه که 18 درهم قرض بدن، یه درهم ثواب 18 درهم داره، یعنی 18 برابر میشه. ولی اگه صدقه بخوان بدن، همین یه درهم را تصدق بخوان بدن به یه مستمن، اون 10 تا هست، ولی این قرض 8 درجه بالاتر داره. و درهم و من به ثمانیت عشر درهما، مع ان درهم صدقه به عشره. خب جهتش چیه که صدقه ماها خیال میکنیم مثلا که انسان داره میبخشه دیگه این ثوابش بیشتر باشه، چطور قرض ثوابش بیشتر هست؟ میفرمان دو تا نکته درش ذکر شده. نکته اول اینه که فرموده اند که صدقه انسان خودش مخواه بده، این ممکنه طرف نیازی هم داشته باشه، ممکنه نیاز نداشته باشه، خب در دست محتاج میاد، در دست غیر محتاج هم میاد، یه وظیفه اسلامی هست که به طور گسترش داده بشه، اما قطعا احتمال اینه که نیاز باشه، اما ممکنه نیازی هم نباشه و مانعی هم نداره. ولیکن قرض طرف آمده میگه میخوام دیگه، خب این همین احتیاجه دیگه، این نیاز دیگه، روزدن دیگه، خب همین جواب دادن خودش عجز زیادتر میکنه. و سرفی قیل و سرفی ان صدقت تقع فی ید المحتاج و غیره و القرض لا یقع الا فی ید المحتاج، البته غالبا اون هم میخوام بگه. این یه نکته. نکته دیگرش این هست که در اونجایی که انسان صدقه میدهد، این دیگه میره از دستش، از دستش میره دیگه، خب میشه مال کسی دیگه رو میره. ولی اونجایی که انسان قرض میده، زمینه زوال ملک خودش درست نکرده، قرض داده، دوباره بر میگرده. وقتی دوباره برگشت، دوباره میتونه همراش کار خیر انجام بده. وقتی میتونه دوباره همراش کار خیر انجام بده، این همی که انسان ابقاء میکنه که دوباره هم کار خیر همراش انجام بده، این زمینه ساز اجر بیشتر میشه. و ان درهم القرض یعود فیقرض ثانیه، دوباره قرض داده میشه و این زمینه داره که ازاله ملک نکرده. و درهم الصدقه لا یعود، او بر نمیگرده، دیگه زمینه ای نداره. و اینها خیلی عجیبه در احکام اسلام که اینی که زوال ملک انسان نمیکنه تا برگرده دوباره راه خیر همراش انجام بده، اینا روش حساب میشه، خب ثواب بیشتر میشه. وعلم ان القرض لا يتوقف على قصد القرب و مطلق الثواب. مطلب دیگر اینه که قرض عقدی هست که قصد قربت لازم نداره، میخواد به قصد قربت بده، میخواد اصلا قصد نکنه، علا ای حال این درسته. و حال این که ثواب متوقف بر قصد قربت هست، اگر یه جایی گفتن که ثواب داره، یعنی قصد قربت کرده، این معمولا همراه هست. نتیجه این میشه که هر قرضی نباید ثواب داشته باشه، برای خاطر اینکه هر قرضی وقتی شرط نداره قصد قربت، پس ثوابم نداره. و حال این که ما داریم به طور کلی میگیم هر قرضی، دیگه نگفتیم قصد قربت درش باشه، هر قرضی چه قصد قربت بشه چه قصد قربت نشه، به ثمانیت عشر درهمن عجل داره. خب این چطور با او قاعده جور میکنید که قرض قصد قربت لازم نداره، هرچی هم قصد قربت نداره ثواب نداره؟ بعضی از اقسام قرضها ها قصد قربت انسان ممکنه نکرده باشه یا نکنه، چطور همه جا ثواب داره؟ میفرمان که این برای خاطر این هست که شارع تفضل کرده باشه. لازم نیست اون وقت این قاعده کلی که هر جا قصد قربت ثواب، نه. پس ما داریم مواردی که قصد قربت هم انسان نکرده، ولی چون یک کاریه که خیلی عام المنفعه هست، شارع خاطر گسترش داشته باشه، ثواب هم براش قرار داده، ولو من قصد قربت نکرده باشم، تفضلت. وعلم ان القرض لا يتوقف على قصد القرب و مطلق الثواب يتوقف عليها فليس كل قرض يترتب عليها الثواب. پس هر قرضی ثواب برش مترتب نباید باشه، بخلاف صدقه فان القربت معتبره فيها. صدقه اصلا در مفهومش افتاده که قربتن الى الله است. فاطلاق کون درهم القرض به ثمانیت عشر، اطلاق این که سلام علیکم هر درهم قرضی 18 برابر خداوند مرحمت میکنه، این به طور اطلاق چه قربت باشه چه نباشه، یا واقعا مشروطون به قصد القربه یا نه، این یعنی اگه قصد قربت کردی، ولو ما نگفتیم ولی که این همراهش باشه، اما مشروطون به قصد القربه او نه، تفضل من الله تعالی من غیر اعتبار ثواب، یا اینکه این تفضلی هست که خداوند عالم قرار داده و اعتبار ثواب نمی کنیم. ثواب، کلمه ثواب یعنی جزای کاری که قصد قربت درش کرده این، با این قید. خب ثوابی که برای قرض قرار داده میشه که 18 تا، اسمش ثواب نگذارید در اون جایی که قصد قربت نشده، اسمش فقط بذارید تفضل. تفضلات الهی و اعطاء مکرمت ها از طرف خداوند عالم، وقت میشه دو نوع، ثواب غیر ثواب. ثواب اونجایی که قصد قربت هم کردیم، ولی هر جا قصد قربت نکردیم فقط میشه چی؟ تفضل الهی. او تفضل من الله تعالی من غیر اعتبار ثواب به واسطه الوجه، به واسطه همون دو جهتی که بالا خوندیم، اون سر اینجا داره. و قد یقع التفضل علی کثیر من فاعل البر من غیر اعتبار القربه. و ما داریم مواردی که واقع میشه تفضل بر بسیاری از انجام دهندگان خیر، کسانی که کار خیر رو انجام میدن تفضل الهی شاملشون میشه، من غیر اعتبار القربه، بدون اینکه قصد قربت کرده باشن. کل کرم مثل سخاوت، کسی که روح سخا داشته باشد و کرم و بزرگواری از راه سخا انجام بده، این خداوند عالم اجر بهش میده، ولو اسمش ثواب نباشه، ولو اینکه قصد قربت اون نکرده باشه، اما این پسندیده هست نزد شارع، ولذا خداوند عالم هم تفضلا میده. بله؟ نه، ممکن هست که عقیده هم دخالت نداشته باشه و تفضلاتی باشه که به این گونه افرادی که این روحیه را دارند خداوند عالم میده این را. خدا فرموده که من میدم. در روایات هم داریم که اشخاصی هم بودن کافر بودن، مثلا در این حال چون سخاوت مثلا داشتن، کرم داشتن، نزد خداوند عالم محبوب بودن. این ممکنه که اینها، یعنی این صفات خوب، اختصاص به کسی که مذهبی هم باشه او وقت نداشته باشه. کل کرم و یفتقر القرض الى ایجاب و قبول. قرض افتقار دارد به ایجاب و قبول. البته یه بحثیه که روش بحث کلامی او وقت داره که آیا حالا همین که اینطور نیست، این یه احتمالیه دیگه که نه شرط نباشه در اینجا. مسئله دیگر اینه که حالا قرض ایجاب و قبول لازم داره. صیغه قرض چی چیه؟ اقرض تو که او انتفع به او تصرف فیه او ملک تو که او اسلف تو که، اسلف تو که یعنی دادم به تو، یعنی اعطی تو که، او خود هازا وصرفه، ای را بگیر مصرف کن. این عبارت قرضه، خود هازا وصرفه. و علیک عوضه، و بر تو هست که عوضش را بدهی. یعنی این دنباله کلام هست. و ما ادا هذا المعنا، خلاصه هر عبارتی حالا عربی باشه، فارسی باشه، زبان دیگری باشه که مطلب رو اینطور برسونه، و ما ادا هذا المعنا لانه من العقود الجائزه و هی لا تنحصر فی لفظ. قرض عقد جائز هست. عقد جائز یعنی یکیشون هم میتونه به هم بزنه در برابر عقد لازم، که عقد لازم یکیشون نمیتونه به هم بزنه، دوتاشون بنا بگذارن او یه مسئله ای، ولیکن یکیشون نمیتونه به هم بزنه و معامله سست بشه. حالا قرض عقد جائز هست، یعنی یکیشون نمیتونه به هم بزنه اگه خواست به هم بزنه. وقتی که شد عقد جائز، عقد جائز لفظ خاصی نیست براشون، خیلی یه چیز محکمه، چیزی که نیست که حالا خیلی تقید بهش داشته باشن، بل تتعدا به ما افاد معناها، انجام میشه به هر لفظی که افاده معنای عقد جائزمون را برساند، حالا هر لفظی که باشه. حالا کلام در اینه که این و علیک عوضه همه جا لازم داره. میفرمان اگه که صیغه عبارت اول باشه نه، اگه گفته اقرض تو که قرضت دادم، این دیگه در خود این ماده افتاده که یعنی پس بده و عوضش را بده، اون نمیخواست به علیک عوضه. ولی اگه گفته که انتفع به تصرفی، این را بگیر و مصرف بکن، خب اینا ممکنه صدقه باشه، ممکنه هبه باشه، ممکنه که قرض باشه، اونجا میگه و علیک عوضه. و انما یحتاجو الى ذمیمتی و علیک عوضه ما عدد صیغت الاولا فانها صریحتون فی معناه ولا تفتقر الى انزمام امر آخر، اون دیگه احتیاج نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.